أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكا توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با محبت و معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره رو ترجمه می کردیم، یه مختصری از اون سوره باقی مون، ترجمه سوره رو عرض میکنم اگر فرصتی شد چند جمله راجع به قمر بنی هاشم تقدیم کنم. این دو سوره‌ای که خطاب به پیامبر است و از مختصات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و به منزله یک سوره هم هستند گویا، و در نمازهای واجب بعد از هم اگر خونده بشن باید با هم خونده بشن. یکی سوره زوها بود، دیگری علم نشره. در ترجمه سوره زوها عرض کردیم چند فراز داره این سوره. اول دوتا سوگند هست، و زوها و لیل اذا سجا، قسم به روز یا به خورشید یا به روشنی روز، اون وقتی که روز بالا میاد، و دوم قسم به شب وقتی که آرام میگیره و کاملا تاریکی شب همه رو فرا میگیره. این دوتا قسم، و ضحا و لیل اذا سجا، شب هنگامی که آرام میگیرد. دوم بعد از فراز دیگری است ما ودعک ربک و ما قلا، پیغمبر گرامی پروردگارت نه شما رو رها کرده و نه بر شما غضب کرده. در این قسمت اشاره کردیم که گویا توهم این بوده، این احساس بوده که پیامبر رها شدن و یا خدای نکرده قهر الهی شامل حال حضرت شده. خدای حال تأکید میکنم بر این که ما ودعک ربک و ما قلا. خب این توهم چی بوده؟ از کردیم سه احتمال هست که گفتن، ممکنه همه این احتمالات هم در این سوره مبارک مراد باشه. احتمال اول این است که مدتی وحی از حضرت به خاطر نکته‌ای قطع شده بود. بعضی حتی نقل شده جناب خدیجه سلام الله علیها عرض کردن شاید خدای متعال شما رو مبعوث کردن ولی دیگه تمام شده، رها شدید. حضرت یا بعضی دیگر هم همینطوره، مدتی وحی قطع شد، گمان کردن که خدای متعال این پیامبر رو رها کرده یا علی عزو بالله مورد قهر الهی قرار گرفتن. خدای متعال میفهمد ما ودعک ربک و ما قلا. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که خدای متعال این پیامبر گرامی رو به زهد در همه امکانات دنیا دعوت کرده. این دعت به زهد از سر غضب یا از سر رها کردن پیامبر در دنیا نیست، بلکه مسئله این است که شما شأنتون بالاتر از اشتغال به این امور هست. بنابراین اگر به شما دستور به زهد و فراغت از دنیا دادن، این به معنی ترک شما، رها کردن شما یا غضب بر شما نیست. احتمال سوم این است که وقتی این پیامبر گرامی مبعوث شدند، اولا خودشون در محور ابتلاعات عالم بودند. ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه پیغمبر ما اذیت ندیده. میدونید همه انبیا قبل از نبوتشون و به ویژه بعد از نبوتشون همراه با بلاهای عظیم بودند. قبل از نبوت این ابتلاعات برای این بود که تهیه و پیدا بشه، آماده بشن و حقیقت نبوت رو دریافت بکنن. حقیقت نبوت چیزی نیست که به این راحتی بشه تحمل کرد یا حجابش برداشته بشه، کسی نبی بشود، با خبر از غیب بشه، اخبار الهی بهش برسه، به ویژه اگر بنا شد که رسولی باشد که جبرئیل اون ملک مقرب الهی که در اوج عالم ملکوت هست مشاهده کنه و او اخبار رو برای حضرت بیاره. این حتما احتیاج به یک مقدمات و ریاضاتی داره و در محور همه اینها بلای الهی است. بلای الهی است که همه اولیا و انبیا رو سالک می‌کرده و با بلا می‌رسیدند. بنابراین هم قبل از نبوتشون مبتلا بودن هم بعد از نبوت، کما اینکه مؤمن هم همینطوریست. مؤمن مبتلا است. این ابتلاها به خاطر این است که رسیدن به قرب الهی بدون این ابتلاات ممکن نیست. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن فملاقیه. این رنج، رنج لقاء پروردگار است. من اهل شعر نیستم، شاید ترجمه همین آیه است. گر در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش آگر کند خار مغیلان غم مخور. تو راه خدا رنج هست، این رنج رسیدن به لقاء الله. البته معناش این نیست که علیاذ بالله خدای متعال میخواد از ما تاوان بگیره، نه. مسئله این است که مقام مقام عظیمی است، بدون این رنج ها تهیه پیدا نمیشه. هر دری از درها، هر بابی از ابواب توحید که میخواد باز بشه، رنجهای فراوانی به سراغ انسان میاد. پس بنابراین انبیا قبل از نبوتشون مبتلا بودن، در این تردیدی نیست. کما اینکه مؤمن همینطوریست، فرمود سه دسته هستن که حقیقت ولایت ما بر اونها عرضه میشه و بهشون عطا میشه. یکی انبیاء مرسل، دو ملائکه مقرب، سه اون بندگانی که ریاضت میکشن و امتحان الهی پس میدن و خدای متعال قلبشون ریاضت میده. خود اهل بیت هم همینجوری هستند. در زیارت جامعت و ائمه المؤمنین ملاحظه فرمودید، میفرماید که لا یزاد دکم زبط حال و خضوع، لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع، ولا یضادکم ابتحال و خضوع. هیچ ملکی در اخلاص بر شما تقدم نگرفته، حتی جبرئیل. نمیشه بگید اخلاص او رتبه بالاتر از اخلاص شماست. هیچ صاحب مقام ابتحال و خضوعی هم عرض شما واقع نمیشود. چرا؟ انا و لکم القلوب اللتی تولل الله ریاضتها بالخوف و الرجا. شما یه قلوبی دارید که خود خدای متعال متولی این قلبه. در دعای ابو حمزه ملاحظه فرمودید در آخرین فراز اینه: اللهم انی اسألو که ایمانن تباشر بهی قلبی. خدای از توی ایمانی میخواهم. بعضی اینجوری معنا کردن که وقتی این ایمان رو به من عطا کردی، خودت دیگه مباشر قلب من بشی، یه معرفتی از خودت، محبتی از خودت و اولیایت رو در دل من قرار بده که به خاطر این گوهر خودت دیگه کلید دار قلب من و مباشر قلب من بشی. ایمانن تو باشر رو به یه قلبی. قلوب انبیا اینجوری بوده که خدای متعال معصومین چهارده معصوم مباشر این قلبه انا و لکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف و رجا و جعلها اویتا للشکر و الثنا. شما یه قلوبی دارید که خدای متعال خودش متولی ریاضت قلب شماست، این قلب رو با خوف و رجا ریاضت داده و این قلب رو ظرف شکر و ثناء خودش قرار داده. بنابراین نعت بکنید انبیا قبل از اینکه به ویژه معنوی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت برسن، غیر از زحماتی که خودشون میکشیدن یک ابتلاعات عظیم الهی داشتن که اونها را آماده میکرده برای تحمل وحی و این هدایتی که باید به امت برسونن، این چراغی که باید روشن کنن، اول باید در قلب خودشون روشن بشه. آمادگی قلب برای روشن شدن نور نبوت در این قلب و نور هدایت زحمت داشته و بعد که به نبوت می رسیدن تازه مرحله جدیدی از دشواری ها بوده برای اینکه بتوانن این بار نبوت ابلاغ بکنن، هم بلای خودشون بوده و مهمتر اینه برای شفاعت، برای دستگیری، برای رفع حجاب، برای رفع موانع از مردم باید بلا بکشن. یعنی وقتی پیغمبر شدی فقط دیگه بار خودت رو دوشت نیست، باید بلای مردم رو هم بکشی و با بلای انبیا بوده که هم بدها هدایت می شدن هم خوبها، یعنی هم خوبهایی که واقعا خوبند در مراتب قربشون برای اینکه حجاب برداشته بشه، انوار توحید به قلبشون برسه، انبیا زحمت می کشیدن. دیدید یه معلم چه شاگرد مستعد باشه چه نباشه رنج می بره دیگه، برای شاگرد غیر مستعد یه جور رنج میبره تا الف بارو بهش بفهمونه، اگر شاگرد مستعدی پیدا کرد که بار بیشتری رو دوشش میاد. اصل رنج استاد مال اون شاگردی است که مهیاس آماده است تا حقایقو به او برسونه، اون چه بلد است به او منتقل کنه. لذا بار دوشان خوبان رو دوش انبیا کمتر از بار بدها نیست، برداشتن حجاب از اونها هم کار خودشون هست دیگه. نهایت فرمودین همین اساتید بزرگواری هم که تربیت شاگرد میکنن همینطوره، خیلی از زحمات شاگرد رو اونا تحمل میکنن، رنج رو اونا میبرن که شاگرد به جایی میرسد. این که بعضی فرمودن و درستم هست که از یه مراحلی که عبور کردید دیگه از اول استاد میخواد، خدای متعال انبیا رو به عنوان استاد فرستاده، احدی نمیرسید بدون انبیا، ولی از یه حدی که گذشتید نظارت خاص استاد لازمه. برای همین است که خیلی از کارها رو استاد میکنه که شاگرد به مقصد میرسه، ولی با پای شاگرد نمیشه این راه رو بری. لذا انبیا بعد از اینم که مبعوث میشدن ابتلاعات عظیمی داشتن، این ابتلاعات برای هدایته، برای شفاعته، و لذا وقتی گشایش می شده بعد از این رنج و بلا، گشایش برای امت می شده، بار امت برداشته می شده. این آیه معناش همینه دیگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیامبر ما یه فتحی برای شما کردیم، شما تحمل بلا کردید، نتیجه این سختی یک گشایشیست، یه فتحیست. وقتی مؤمن ریاضت میکشه برای قلبش فتوحاتی واقع میشه، درهایی باز میشه و با باز شدن درها طهارتی بر انسان جاری میشه، حقایقی بر انسان آشکار میشه. حالا شما پیامبر تحمل کردید، ما برای شما فتح عظیم میکردیم، فتحا مبینا. با این فتح همه دوستان شما، اون کسانی که شما بارشون رو دوش گرفته بودید، حمل ذنوب شیعته، پیغمبر که گناه ندارن، بار گناهانی که شما از دوستانتون به دوش گرفتید همه رو پاک کردیم. پس بخشی از رنج نبی اکرم و اهل بیت برای هدایت امت است و این رنج راه رسیدن است، بدون رنج هم نمیشه. اگر کسی بخواد تو دنیا برسد باید رنج ببره، بدون درس خوندن کسی عالم نمیشه، بدون تجربه تحصیل کردن کسی تاجر موفق نمیشه و همینطور بشمونید. حالا اگر عالم شدن، اگر تاجر شدن این همه رنج میخواد، اگر کسی دنبال خدای متعال هست، هر چه رنج ببره کمه. همه این رنج هایی که ما میبریم واقعا در مقابل اون چه بناست به ما بدن هیچ قیمتی نداره. رنجی نیست که اگر کسی بخواد به خدا برسه رنج ببرد. و حقیقت این است که رنج اصلی باز شدن درهای توحید رو انبیا بردن و در محور انبیا وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که محور هدایت همه کائناتند، مبعوث به همه انبیا بودند، چراغی هستند که خدای متعال در همه کائنات روشن کرده و شمس و ضحاها، پرتو این خورشید است که همه عوالم رو هدایت میکنه. رنج هدایت همه عوالم به عهده ایشونه. مقام محمود یعنی همین، مقام شفاعت، مقام بار برداشتنه. اینه که این پیامبر وقتی میخواد بار کائنات رو برداره میشه رحمتن للعالمین، کافتن للناس. میفهمد ادب نبیه على محبته فقال انکل على خلق عظیم. او رو معدب میکند به محبت خودش، بار محبت الهی در قلب ایشون بار میاندازه. اون وقت با این محبت همه عالم رو میبره و بار همه عالم رو با ملاطفت میکشه. لذا هیچ پیامبری نه قبل از بعثتش نه بعد از بعثتش، نه تو این عالم نه عوالم دیگر، حتی تو قیامت هم رنج ما رو دوش پیامبر دیگه. تو قیامت همه انبیا آخر کار وقتی صحنه قیامت سخت میشه ارجاع به حضرت میدن. حضرت میاد باب الرحمن رو باز میکنه به سوی همه و همه میرن به بهشت. لذا رنج نبی اکرم بخش عمدهش رنج هدایت ماست. اون وقت برای اینکه اصل رنجم پیامبر میبرد، کسی خیال نکنه برای ماها هدایت ما رو هموار میکنه. همه بلایی که ما میکشیم در مقابل اون بلایی که پیامبر برای هدایت تک تک ما میکشه قابل مقایسه نیست. یعنی همه رنج ما رو هم بگذاریم رو هم، همه ما که برای هدایت رنج بردیم، بلاهایی که بر ما نازل شده، همه رو هم یک شعاعی از بلای عظیم نبی اکرمه. معنی عظمت مصیبت سید الشهدا همینه، لقد عظمت الرضیع و جلت و عظمت المصیبه. این بلایی که حضرت برای شفاعت ما متحمل شدن بلایی است که همه رو میرسانه. در همه مقامات حجابها کنار میره، طهارت نازل میشه، درها گشوده میشه با عاشورا. شفاعت معناش همینه. اعظم اسباب شفاعت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله است. پس بر حضرت وقتی آمدن مبعوث شدن تازه ابتلاعات عظیم ایشون شروع شده که عرض کردم اصل بلا رو ایشون کشیدن. و حتی در روایات دیدید ابتلاعات ائمه علیهم السلام همه بلاء نبی اکرم است که ائمه به دوش میکشن و بینشون تقسیم شده، از جمله عاشورا. صاحب این مصیبت هم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا در مقابل این بلایی که حضرت تحمل میکنن یه ابتلایی هم امت داره. این ابتلا عرض کردم مهم نیست در مقابل اون بلا، ولی ظرف ما ظرف کوچکیست دیگه. اونها اون بلا رو که مال خودشون هم نیست برای هدایت ماست با شیرینی تأمل میکنن و راضی هستن. در نقل هست در غروب عاشورا برای سید الشهدا پیغام آمد که آقا اگر میخواهید، حضرت شمشیر میزدن و پراکنده میکردن، تعبیر اینه مثل روباه در مقابل شیر، این 30,000 نفر پراکنده شدن رو به کوفه فرار کردن. جبرئیل آمد، خدای متعال میفهمد چیزی از شما کم نمیذاریم، اگر بخواید همه چی هم بهتون برمیگردونیم، اوضاع رو برمیگردونیم به صورت هم. حضرت فرمودن نه جبرئیل، من با خدا عهد بستم، سر عهد خودم هستم، دست از جنگ برداشتم. فقط علی استری حساد. این بلایی که حضرت تحمل کردن برای هدایت ما بلای اصلی رو ایشون کشیدن، برای هدایت ما هم بوده. یک گوشش هم ما رو میگیره، ما هم برای اینکه آماده بشیم که شفاعتمون کنن باید یه رنجی ببریم. این که حضرت در ماه شعبان فرمودن که شعبان ماه منه، منو کمک کنید به روزه گرفتن، یعنی همین، یعنی ماه ماه منه، همه ریاضت رو من کشیدم، گشایش های ماه با عبادت منه، خدای متعال اینو به من عطا کرده. شهری که هففتهو به رحمت و رضوان، پوشیده در مقام رحمت و رضوانه که بالاترین درجه بهشت و قربه، این با پیامبر عطا شده. منتها شما هم کمک کنید، یعنی چی؟ یعنی دستتون رو به دست من بدید. اگه میخواید شیطان دستتون از دست من جدا نکنه، منو خوشحال کنید، روزه بگیرید این ماه رو. اینه که حضرت فرمود من تا آخر عمرم و از وقتی شنیدم دیگه این روزه از من ترک نشد. و الا ما هیچ کمکی نمی کنیم به نبی اکرم، هیچ کمکی ها. فقط کمکمون اینه که با حضرت اگه خیلی تلاش کنیم، همراهی کنیم، دستمون رو جدا نکنیم، البته حضرت خوشحال میشن. خدمت ما به نبی اکرم اینه که چون ایشون نسبت به ما محبت دارن، ایشون رو اذیت نکنیم. ترک معصیت ما از این ناحیه خدمت به حضرته، بلا تحمل کردنمون از این ناحیه است که پاک میشیم و حضرت خوشحال میشن در شفاعت ما. هر کیو شفاعت کنن خوشحال میشن. ان ادخلتل جنت ففی ذلک سرور. و نبی یک، این که پیامبر خوشحال میشن چون خوشحال میشن کسی رو شفاعت کردن. اگر جهنم برید شیطان خوشحال میشه چون خوشحال میشه یکی رو گمراه کرده. او خوشحالیش در اذلال، حضرت خوشحالیشون در شفاعت و دستگیریه. پس بنابراین بلا اصلی مال نبی اکرمه، یه پرتوبش امت هم میگیره. این بلا اون وقت در مقابل اون چیزی که خدا میخواد بده، همینطوری که 50 سال تحمل ما در مقابل سعادت و اخروی و قرب خدای متعال هیچی به حساب نمیاد. صبر و ایامن قلیله عقبتهم راحتن طویله، متقین اینجوری هست. نبی گرامی اسلام باید هزارها سال رنج ببره، 1000 سال بیشتر، تا الان که شده 1400 سال. این بلای نبی اکرمه، یک گوشه ایش هم امت رو گرفته. ابتلاییست که برای حضرت پیش آمده و بعدم سنگین تر میشه. تازه حضرت وقتی رفتن ماجرای سقیفه شروع شده و اون فتنه های عظیمی که شما الان تو دنیا دارید میبینید، همه فتنه های کفار و منافقین ادامه اون هست دیگه، چیزی جز اون نیست که. این همه سختی و رنج برای مؤمنین موحدین پیش آمده. تازه همه این رنج ها گوشه ای از ابتلای نبی اکرم و اهل بیت. الان اصل ابتلا مال امام زمانه، ایشون هدایت میکنن، ما که رنجی نمیبریم تو عالم. همه این رنج هایی که میبینید ما داریم میبریم و سختی هایی که به ظاهر هست، اینا یک گوشه ای از ابتلای وجود مقدس امام زمانه، اصل بلا مال ایشونه. خب حالا ببینید این بلا عظیمی که در راه است، این سختی های فراوانی که در راه است، تا دوره ظهور برسه و گشایش بشه و اون جامعه موعود نبی اکرم، اون بهشت نبی اکرم تو زمین محقق شه، که اصلا ربطی به این خوشی هایی که ما الان تصور میکنیم نداره. این که بعضی ها فریب میخورن، زرق و برق دنیای کفار چشمشون رو پر میکنه، خیال میکنن ظهور که میاد همین هاست. اینا این بساط جمع میشه، اینا که چیزی نیست که. این تکنولوژی و این رفاه، اینا همش شیطنته. دولت حضرت دولت دیگریست، ربطی به این دولت نداره، اینا ادامه بنی امیه و آل عثمانه. خب اون گشایش هم در دنیا هست، هم در رجعت هست، هم در آخرت. همه این گشایش هم به شفاعت حضرته، یعنی ظهور یکی از عطای الهی به حضرته، قیامت یک عطای الهی به حضرته، درجات بهش یک عطای الهی به وجود مقدس نبی اکرم، همه مقامات بهش. ولی برای اینکه امت رو به این مقامات بهشتی برسونن، هم خودشون و هم ائمه از آل ایشون و بعدم امت، باید یه رنج سنگینی رو تحمل کنن، شدنی نیست. وقت این رنج مهم، این شبهه است، این سختی ها، که لابد حق با ما نیست، لابد خدا این پیامبر رو رها کرده، لابد خدا غضب کرده بر این امت و بشمارید برید جلو. همین توهماتی که همیشه بوده و هست و خواهد بود. قرآن با قاطعیت می‌فرماید که ما ودعک ربک و ما قلا. در پشت این سختی‌ها گشایش است در متنش. بعد می‌فرماید که پیامبر ما خود شما یه تجاربی داشتید، علم یجد که یتیما فآوا، خدای متعال شما رو یتیم نیافت، بعد خودش پناهگاه شما شد. و وجدک ضالا فهدا، پیامبر خدای متعال شما رو زال نیافت و هدایتتون که اتحال اینو باید معنا کنیم. و وجدک عائلا فاغنا، شما رو فقیر یا عائلمند نیافت و شما رو به غنا رسانید. همینطوری که اون یتمی که برای شما پیش آمد، اون سختی عظیم مقدمه این بود که خدا شما رو پناه داد. میدونید یتیمی پیامبر یه یتیمی عجیبی است که مبدأ این میشود که خدای متعال بشه پناهگاه حضرت، و خدا وقتی پناهگاه حضرت میشه پناهگاه همه عالم میشه. این یتم حضرت گشایش برای کل عالمه. شما رو زال نیافت. این زال یعنی چی؟ پیغمبر که زال نیستن. کنت نبیاً و آدم بین الماء و تین، قبل از اینکه آدم از آب و گل بیرون بیاد من پیغمبر بودم. این وجد که زالن یعنی چی؟ اینو چند جور معنا کردن. یه معنایی که مثل علامه بزرگوار طباطبایی کردن این است که هر مخلوقی به خودی خود زال است. در مناجات مسجد کوفه خونده ایم دیگه، مناجات امیر المؤمنین، انت الحی و انا المیت، مخلوق به خودی خود میت است، خدا حی است، حیات همیشه از سوی اوست. انت الباقی و انا الفانی، انت الغنی و انا الفقیر، یکی همینه، انت الهادی و انا الضال، دیگه البته در اون مناجات نیست. همه منهای هدایت خدای متعال ضالن دیگه. بنابراین وجدک زالن یعنی اگر هدایت خدا به شما نمی رسید به خودی خود همه زال بودید. این یه معنا، معنای بدی هم نیست دیگه. نه اینکه شما یه موقعی در زلالت بودید و گمراهی، در راه گمراهی می رفتید و علی عزب الله راه شرک. این پیامبر پیامبریست که به هیچ وجه شرکشون رو مس نکرده. حتی خدای متعال در خطبه قاصه است از بد به تولد ملائکه حفظهی گذاشته بود. در اسلاب اجدادشون که بودن خدای متعال محافظ برای این پیغمبر گذاشته بوده، از اسلاب پاک به دامنهای پاک منتقل کرده، هیچ آلودگی این پیامبر رو مس نکرده، ذره شرک این پیامبر رو مس نکرده. نه فقط تو عوالم بالا، اونجا که جای خود دارد، اونجا خدای متعال نور ایشون را آفرید، بعد همه کائنات آفریده شد، بعد مقام حول العرش معلم هم بودن، اصلا کار با اون مقامات نداریم. تو همین مسیر تنزل این پیغمبر بزرگ به عالم دنیا هیچ دست آلوده ایشونو مس نکرده، طاهر محض ایشون، سرچشمه طهارت همه هستی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اراده مستمر الهی این است که لیذهب، لیذهب یعنی نمیذاره به شما نزدیک بشه. لیذهب عنکم الرجس، اذهاب الرجس یعنی این دیگه، رجس از شما دور کرده. یطهرکم، این تعبیر معناش اینه، نه اینکه شما آلوده بودید پاکتون کرده، از هوانکم الرجس. بنابراین مستمرن اراده الهی اینجوریست. این انما یرید الله زمان به معنی زمان مضارع هم نیست، فقط استمرار رو میفهمونه. اراده الهی مستمرن بر طهارت شما تعلق گرفته. پس این پیامبر لحظه ای آلوده به شرک نبودند، زال به معنی گمراه نبودند. پس این زال یه معناش اینه که این پیامبر هر مخلوقی از جمله این وجود مقدس همه هدایتش از ناحیه خدای متعال. یک احتمال دیگه ای که این احتمالم قابل قبول هست، بعضی بزرگان فرمودن این است که زلال به معنی گمراهی نیست، به معنی فقدان علم و هدایته و متفاوت هم هست دیگه. در مقابل هر هدایتی یک زلالی است. پیامبر وقتی تو این دنیا آمدن، کار با عوالم قبل نداریم، کنت نبیاً و آدم بین الماء و تین، هنوز آدم از گل و آب در نیومده، این وجود مقدس پیغمبر بوده. اگر حضرت عیسی در گهواره ادعای نبوت میکنه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، حضرت میفهمن آدم از آب و گل در نیامده بود، من پیغمبر بودم. ولی تو این عالم وقتی تنزل پیدا میکنند، خب در 40 سالگی بالاخره به بعثت میرسن، نبوت میرسن و اون چراغ هدایتی که همه کائنات باش روشن میشود تو این عالم در قلب نبی اکرم ظهور میکنه. به تجلل اعظم در شب مبعث این دعاست دیگه، به تجلل اعظم فی هذه لیلت المعظم، اون تجلی اعظم شب مبعث شده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. پیامبر ما قبل از این که ما این روح اعظم رو به شما وحی کنیم، با شما تکلم کنیم، این کلمه روح به شما عطا بشه، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، با صرف نظر از این روح حقیقت ایمان در اختیار شما نبود، حقیقت کتاب در اختیار شما نبود. این ناظر به نشاط بالا که نیست، تو همین عالم دنیاست دیگه. تو این عالم دنیا به حسب ظاهر این پیامبر گرامی تا 40 سالگی اون حقیقت برشون نازل نشده بود. نسبت به این حقیقت شما رو فاقد این حقیقت نیافت. این رنج هایی که کشیدید، کوه حرا و ریاضت ها ثمر نداد. شما 40 سال ریاضت کشیدید تا این فتح شد برای عالم، این تجلی اعظم در شب مبعث اتفاق افتاد. آیا اون رنج های شما و به تأخیر افتادن ها معناش این بود که خدای متعال با شما با قهر و غلبه برخورد کرده، غضب کرده، یا شما رو رها کرده، یا لحظه ای شما از عین عاصمه خدا چشم نگهبان الهی دور نبودید، همیشه محافظ شما بود، همیشه مراقب شما بود. اما این مراقبه مقدماتی رو طی کردید تحت نگاه حضرت حق، رحمت حق، به وقتش که رسید خدای متعال اون زلال رو تبدیل به هدایت کرد، فقدان نبوت و نور نبوت رو تبدیل کرد. پس بنابراین ببینید نه یتم شما به ضرر شما بود، شما یتیم شدید، مقدمات آماده شد، خودم بدون حجاب پدر و مادر محبتم رو به شما بچشانم، شما رو تو دامن محبت خودم پرورش دادم. شما به نبوت نرسیده بودید، ریاضت میکشیدید، التماس میکردید در شلنشینیاتون، در مراقبه هاتون، قاره حرام میرفتن، گاهی 40 روز احدی رو نمیدیدن، فقط امیرالمومنین فرمود من میرفتم، کسی دیگه اونجا راه نداشت تو خلوت ایشون. این مراقبه های شما، این خلوت های شما، این بد تمام شد، ما اون نور نبوت رو به شما عطا نکردیم. الم یجد که یتیمن فعبا و وجد که ضالن فهدا و وجد که عائلن فاغنا. شما حالا عائل یه معناش فقیره، این فقیر ظاهری حضرتی چیز نداشته که، یتیم بود، همه میگفتن یتیم محرم، امکانات و قبل و بعد از حضرت خدیجه بگیرید تا بعد غنایم جنگی براش فرا، این ظاهر آیه است. باطن آیه این است که ایشون همه ثروتی که به کائنات میرسه خدا به ایشون داده و به شفاعت ایشون به کائنات میرسد. هر چی توحید، معنویت، بهشت، حتی دنیا به احدی میرسد به شفاعت این پیغمبره. پیامبر اون دوران تلخی شما که مقدار تو رنج فقر بودید به بد نتیجه ای ختم شد، اون سختی ها پایان بدی داشت. ما شما رو به یه غنایی نرسوندیم که همه کائنات مهمان شما شدند و ریزخور خانه شما هستند. بنابراین پیامبر این رنج ها و سختی ها، این قطع و وصل شدن وحی که گاهی میاد گاهی دیر می شود، این زهد در دنیایی که برای شما رقم زدیم و برای امتتون، این مقدمه یک گشایش های عظیمی است که بناس بشه. اون گشایش چیه؟ دو تا گشایشه. ولل آخرتو خیر لکه من الاولا ولل سوف یعطیک ربک و ترزا. همه این امکاناتی که تا اینجا به شما دادیم، همه این امکانات که همه عالم ریز خور همین امکانات، هیچ قلبی به مقام خشوع نمی رسد الا شعاعی از خشوع نبی اکرمه بنا عبدالله. همه این ضیافت گسترده‌ای که برای شما پهن کردیم و تا اینجا دیدید که همش هم ضیافت توحیده که از متن بلا هم عبور میکنه، در مقابل اون دوتا ضیافتی که در انتظار شماست وللآخرت و خیر لک من الاولا، فرمودین مال رجعت نبی اکرم است در روایت. اون دوره هست که تازه دوره ظهور شماست. عنایت بکنید همینطوری که اون چه تو این مرحله به حضرت دادن ابزار خوشگذرانی و عیش نیست، نمیخواستن مشغول باشن. اونی هم که در دوره ظهور و رجعت عطا میشه سراسر نور و توحیده، عالم میشود بیت و نور نبی اکرم، میشود بیوتن ازن الله و انطرف و یزکرفی اسمو، حجاب ظلمت از این خانه برداشته میشود. این خانه الان در حجاب ظلمت دیگه، بنابود بعد از قدیر همه عالم بشود بیت الولایه. خب و لیل ازا یخش، اون حجاب آمد جلوشو گرفت. این حجاب وقتی میره کنار همه عالم میشود بیت النور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب تو این بیت النور هر کسی وارد بشود لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله، عصر ظهور هیچ چیز غفلت نمیاره، همه امکانات در اختیار همه هست، ولی همه هم فقط مشغول به الله، تجارتشون، همه چیشون. نه اینکه نعمت‌های مادی در اختیارشون نیست، آسمان نعمتشو در اختیار قرار میده، زمین گنج‌های مخفی خودشو، امکاناتی که الان تصورش نمی‌شود و مکنونه در عالمه این امکانات ظاهر میشه، ولی همه این امکانات غفلت نمیاره، همش حضور و توحیده. اون آخرت و مرحله‌ای که خدای متعال برای حضرت در نظر گرفتن در مقابل این گشایشی که برای کفار میشه در بین این دو مرحله، در مقابل این گشایش اونی عالم قابل مقایسه نیست، همش هم نور و ظهور، نور و حضوره، هیچی غفلت درش نیست، کما اینکه عالم کفار سراسر غفلته. بنابراین پیامبر گرامی ما، این رنج طولانی خود شما و امتتون به معنی رها کردن شما پیامبر و قهرن رها کردن امت شما نیست، بلکه دو تا آینده در انتظار شماست که این سختی ها مقدمه او هست، یکی ظهور و رجعت هست، یکی هم قیامت هست. در دوره ظهور اون چه بهت میدیم بهتر از اون چیزیست که تو این مرحله دادیم. تو این مرحله عرض کردم خیلی امور عظیمی به حضرت دادن، هدایت، شفاعت قلوب، ولی تو اون مرحله یک گشایش بسیار عظیمی میشه، فرجی میشود، درهای توحیدی که حضرت میخواستند روی عالم باز کنن باز میشه، امت حضرت وارد فضای توحید میشن، بیت النور حضرت برپا میشه، اون مؤمنینی هم که دلشون بخواد دوباره رجعت میکنن، برمیگردن به کمال و قرب میرسن. ولل آخرت و خیر لکه، این حجاب و ظلمت و این ابتلاعات هم به پایان میرسه، و بعد از او یک گشایش دیگری است که ولا سوف یاتی که رب کفترزا، که اون گشایش عالم آخرته که باز نسبت به حتی گشایش دوره ظهور و رجعت متفاوته. قیامت هم ادامه دعوت نبی، اصلا پیامبر ما را داره دعوت میکنه به او دیگه، دعوت میکنه به اون عواله، یعنی درک حتی حقیقت توحید و دریافت حقیقت معارف تو بهشته، تو دنیا ظرف فهم معارف محدوده. اینطور نیست که وقتی به وارد بهشت میشیم میگه معرفت و توحید تعطیل میشه، مشغول به خورد و خوراک میشیم، هر چی بخوایم در اختیارمون، لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذل اعیون، هر چه میل داشته باشن در اختیارشونه، یعنی دوره خوشگذرانی نیست، اصلا اینجوری نیست، اونجا دوره درک معارف حقیقت توحید تو بهشت ظاهر میشود و قلوب در بهشت توحید دریافت میشود. این آخرتی است که خدای متعال به پیامبر وعده داده. اونی که پیامبر رو راضی میکند این است که همه به قرب خدا برسن، به توحید برسن، به راحتی و سرور برسن. اینه، نه اینکه همه در خوشی و غفلت باشن. پیامبر که خوشحال نمیشوند که مردم در غفلت باشن، کجا پیغمبر خوشحال میکند؟ حرم سرا که پیامبر خوشحال نمیکنه، اونی که پیامبر خوشحال میکنه که همه در مقام حضورن و البته همه امکانات هم در اختیارشونه. بهش جوری عالم عالم حضور است که هیچ چیز غفلت نمیاره. لذیذترین لذاتش عین حضوره. مثل خوردن موحدین تو دنیاست. مگر امیرالمومنین وقتی میل میفرمان غافل از خدا میشن؟ میل غذا خوردنشون هم مثل نماز خوندنشون هیچ فرقی نمیکنه. خوابیدنشون هم مثل نماز خوندنشونه. همه چیزشون مثل نمازه. فی صلاتهم دائمون. بنابراین اون چیزی که ما بر شما در نظر گرفتیم هم رنجی اونجا نیست، لایم از سانفیا نسبون ولا لغوب، همین که یک عالمی سراسر حضور و نور. بنابراین این سختی های شما به معنی رها کردن نیست، ولو یه دوران طولانی ادامه پیدا میکنه. مبتلا هستن امت، محورش هم خود شما و ائمه، ولی این مقدمه اون گشایش عظیمه. بعد به پیامبر سه تا دستور میدهد. عمل پیامبر ما، بنابراین شما و عمل یتیمه فلا تقهر و اما سائله فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. ظاهر آیه رو بزرگان اینجوری معنا کردن، گفتن به پیامبر میفهمد شما که تلخی طعم یتم رو کشیده اید، عمل یتیمه فلا تقهر، شما مواظب باشید نسبت به یتیمی قهر و غلبه نداشته باشید، رو خار نکنید، ظلم به او نشود، که خطاب به امت دیگه، شما یه کاری بکنید سلام نگونم. عمل یتیمه فلا تقهر و اما سائله فلا تنهر. شما که طعم فقر رو چشیده اید و وجده که آئلن فقنا، شما دیگه هیچ سائلی رو از خودتون نرانید. و در روایات داره این دستور به ما امته، شما در مقابل اون لطفی که خدا به این پیامبر کرد و این پیامبر عظیم رو از یتم به از یتیمی به اون مقام رسون که دست همه شما رو گرفت، این تفضلی که شما به خدای متعال به شما کرد، این فقر او رو مقدمه غنای همه عالم قرار داد. فقنا، همه عائله پیامبر رو سرشار کرد. شما امت حضرت و عملیتیم فلا تقهر و مسائله فلا تنهر، سائل رو از خودتون دور نکنید، نرنجانید. و اما به نعمت ربک فحدث. پیامبر گرامی، نعمت‌های پروردگارم متذکر باش. حدث فقط به معنی گفتگو کردن نیست، شاید به معنی متذکر بودن. دائما متذکر نعمت‌های خدا باش و هرگز از این نعمت‌ها غفلت نکن. این سختی‌ها در متنش نعمت‌هایی است. این نعمت‌ها رو متذکر باشید، اون چه به شما دادیم، تا راه عبور از این سختی‌ها فراهم شه. این ظاهر این سه تا دستوره، اما باطن این ست و دستور چیست؟ یعنی چی یتیم رو قهر با یتیم نکنید؟ یعنی چی سائل رو رد نکنید؟ زجر سائل نداشته باشید؟ به نعمت ربک فحدث چه نسبتی داره با صدر سوره؟ عرض کردم مثل علامه طباطبایی به همین حد اکتفا کردن. البته ایشون همیشه در تفسیر قلم خودشون رو کنترل میکنن، خیلی معارف در قلبشون هست که نمیارن به قلم، و اینم جزء کراماته که آدم هر سوره ای می نویسه هزار حرف نگفته داشته باشد و نگه. ادله ای هم داره که ایشون نمیگن. ایشون در همیت بستن سوره رو که فرمودن شمایی که طعم یتیمی رو چشیدید، شمایی که طعم فقر رو چشیدی، شما سائل رو رد نکن، مواظب باش، شما به یتیمی قهر نکن. اصلا به شما اینو چشاندیم که شما یتیم نوازی یاد بگیرید، اینو به شما چشاندیم. یه نکتهش این است که شما درتون شفقت دستگیری از سائل پیدا بشه. حالا اگه توجه کنیم یه جمله من فقط بگم، که همه عالم فقیر نبی اکرمن، همه عالم یتیم نبی اکرمن، انا و علیون ابا و حاضر الامه، پیغمبر نباشه همه یتیمن، همه عالم فقیر نبی اکرمن، سائلند، هم سائل مادی هم سائل معنوی. حتی جبریل اینجا سائله، جبریل هدای این دربانه، همه اصلا استثنا نداره که. این توهین به حضرت عیسی نیست اگه آدم گفت حضرت عیسی غلام دربار امیرالمومنینه که. حالا من این تعابیر رو هیچ وقت به کار نمیبرم، ولی بعضی خیلی سخت میگیرم، نه اینجوری هم نیست، واقعا همینطوره. مگه ملائکه جبرئیل از خدام امیرالمومنین نیست؟ جبرئیل با اون عظمتش، بل ملائکه خدامونا خدمه امیرالمومنین، خدمتگزارن. همه عالم فقیر نبی اکرم هست. ما اصلا این شما رو از فقر به غنا رسوندیم، این همه ثروتی که به شما دادیم که کائنات زیر دست شماست، شما مزد کار ما اینه، اونی که از شما توقع داریم پیامبر، شما دست این فقرا رو بگی، همه فقیر شما هستن، همه سائل شما هستن. هر کسی آمد در خونه شما، رو آورد به شما، معرفت میخواست، علم میخواست، توحید میخواست، دنیا میخواست، آخرت میخواست، همینطوری که ما همه چی به شما دادیم، شما هم هیچ سائلی رو رد نکن. این سائل ها فرستادای ماهای ما هستن. حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم. من فرستادمشون، ردشون نکن. پیغمبر ما اینا فرستاد، اینا فقیرای ما هستن. نهت فرمودین این که در باب هست ابراهیم خلیل داره، ابراهیم خلیل خلیل شد چون از غیر خدا چیزی نخواست، احدی هم رد نکرد. این نکته داره، کسی که در مقام محبت خداست حواله های خدا رو که رد نمی کنه. چون در مقام خلت و محبت احدی رو رد، چون میدید این دستایی که دراز شده خدا فرستاده، خدای متعال این دستا رو فرستاده رد نمی‌کرد دیگه، شد خلیل. اگر دستایی که خدا میفرسته در محبت خدا پر برگردون نمیشه خلیل. پیغمبر ما همه عالم فقیر تو هستن، تو فقیر ما بودی، ما تو رو به غنا رسوندیم. پیغمبر ما شما هم همه سوال‌های عالم رو باید به غنا برسونی، همه سوالش اینا سوالن. این سائل ها ما در خونه شما فرستادیم، حواله همه رو خدا به پیغمبر داد. حتی انبیا هر کجا کارشون گره میفته باید بیان در خونه این پیغمبر دیگه. می آمدن هم تو سختی ها دست دراز میکردن دیگه. پیغمبر ما هیچ سائلی رو شما رد نکن. همه این عالم بی شما یتیمند. در روایات دیدید یتیم رو دو جور معنا کردن، یکی یتیمی است که پدر رو از دست داده، اگر دستشو گرفتید خدا اکرامتون میکنه، مورد کرامت الهی واقع میشید. دست رو سرش کشیدید در مقابل هر مو نمیدونم که از زیر دست شما میذاره چقدر ثواب میده. ولی فرمود یتیم حقیقی اون کسی است که از امامش دور افتاده، اون عالمی که دست رو سر اون میکشد و او رو از جهالت نجات میده، این مزدش بیشتر از اون کسی است که یتیم ظاهری رو سرپرستی میکنن. رو این اساس همه عالم یتیمن و پیامبر ابوالایتام. با محبت پدری با همه اینا برخورد کن. عمل یتیم فلا تقهر. اینها یتیم هایی هستن که همه رو من به تو ارجاع دادم، شما باید پدر انا و علیون او و حاضر الامه. اما سائل فلا تنهر. همه عالم فقیرن، شما خسته نشید. خیلی سخته همه عالم دستشون دراز پیش یه نفر، شما هم و اما سائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. این نعمتی هم که خود شما داده که همه عالم سائل و یتیم شما هستن، متذکر این نعمته. شاید هم معنای آیات این باشه. این خیلی نعمته به پیغمبر خدا داده دیگه، واسطه آدم واسطه رحمت خدا بشه. بعد اونایی که در سائل و رد میکنن حاضر نیستن واسطه رحمت بشن. خدای متعال خودش مستقیم میتونست به این فقیر بده. یهودی ها میگن آه قرآن نقل میکنه، چرا خدا خودش نداد؟ به کسی که خدا خودش نداده من چرا بدم؟ خدای متعال که میتونه، لابد حکمت در این بوده که او فقیر باشد. خدای متعال میفهمد من میخواستم از دست شما رحمتمو برسونم، شما رشد کنید، دلت نمیخواد واسطه رحمت بشی، دلت نمیخواد رحمت من از تو عبور کند و تو مجرای محبت من بشی. پیغمبر ما این نعمتی که ما به شما دادیم که شما پدر همه عالم هستید، همه عالم سائل شما هستن، شما شفیع کائناتید، و اما به نعمت ربک فحدث. متذکر این نعمت باشید و با تذکر به این نعمت دست همه عالم رو بگیرید. اگر آدم وقتی سائل میاد به سراغش خوشحال شد، متوجه بود که این که خدا سائل طرف به سوی من میفرستد، این نعمت به من عطا کرده، داره منو واسطه فیض خودش میکنه. آدم دائم متذکر این معنا باشه دیگه، احدی رو رد نمی کنه. شاید ترجمه سوره این باشد: السلام علیکه یا ابا عبدالله فیض آماده شده انشالله از انفاس هستای شمس بهره من میشیم. من فقط سلام کوتاهی میدم انشالله فیض رو ایشون برسونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. آمد در آخرین لحظات محضر سید الشهدا عرض کرد سینم تنگ شده، اجازه میدید برم میدان؟ حضرت جملاتی فرمودند که نشان میدهد چرا انکسر زهری و قلت حیلتی. امام حسین که چاره همه عالم در دست اوست، چرا فرمود چاره من کم شده قلت حیلتی؟ چرا انکسر زهری؟ پشت عالم به سید الشهدا گرمه، چه اتفاقی افتاده؟ فرمود تو فرمانده لشکر منی، اگر تو بروی حسین بی سپاه می شود. لذا اون دسته توبیرج که مرحوم بحرالعلوم فرمودن امام زمان همراهی می کرد این دسته رو، شعارشون همینه: علالعباس وا ویلا، علالعباس وا ویلا، حسین تنهاست وا ویلا. حضرت فرمودن، مأموریت دادن برن برای اهل حرم آب بیارن. رفت آب رو برداشت، تشنه از شریعه بیرون آمد، تمام توانش رو به کار برد آب رو به خیمه برسانه، ولی یه لحظه پیش آمد آبها رو زمین ریخته، دست ها از بدن جدا شده، دشمن او رو محاصره کرده، از نزدیک بهش هجوم آوردن، تیراندازی کردن، تیر به چشمش اصابت کرد، سر و خم کرد تیر رو بیرون بیاره، از نزدیک او رو هدف قرار داده، در حالی که در محاصره تیرها بود از اسب رو زمین آمد. اخا ادرک اخاک، امام حسین آمد، ولی وقتی بر میگشت نوشتن نقل کردن دیدن دست به کمر گرفته. ولما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. یه جمله نقل کردن به خواهرش فرموده، فرمود خواهرم بگید اهل حرم آماده اسیری. شاید اینجا بود دختر امیرالمومنین دستا رو رو سر گذاشت، وازی عطا امان از اسیری.